با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
ساعت 14، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. به نام خدا. سلام، آغاز بخش عصرگاهی رادیو سبا جمعه 11 شهریور ماه که تا ساعت 22 در کنارتون هستیم. لطفاً همراه رادیو سبا باشید. امواج سراسری FM 105.5 مگاهرتز با رادیو سبا در کنارتونیم. اولین برنامه تقدیمی بخش اول با عنوان جستجوگر تقدیم به شما.
بگو.
موج FM
FM
ردیف
105.5
دهم میشه. آره،
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
جستجوگر
به نام خداوند بخشنده مهربان. رادیو سبایی ها سلام، من محسن شاهمرادی ام و این برنامه که میشنوید اسمش جستجوگره، که هر پنج شنبه و جمعه ساعت 14 تا 14:30 تقدیم شمایی میشه که عاشق خبرهای تکنولوژیکی روزی. شما هم توی زمان انجام یه کار خارق‌العاده این جمله رو شنیده باشید که برو گینس کار خودتو به ثبت برسون. از این حرفا گینس که معرف حضورتون هست، ثبت رکوردها و ترین‌های جهان. و جالبه که بدونید کتاب رکوردهای گینس هر سال با اطلاعات جدید تجدید چاپ میشه و خودش رکورددار پرفروش‌ترین سری کتاب کپی‌رایت توی جهانه. خیلی واقعا چیز جالبیه.
خدا به 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 به، سلام به روی ماه همه شما شنوندگان درجه یک و دوست داشتنی رادیو سبا، خواسته شما شنوندگان برنامه جستجوگر. من سبای ساکی خیلی خرسندم که یه بار دیگه افتخار همراهیتون رو دارم با رکوردهای جهانی گینس. همین اول کاری بریم سراغ یه پیر مرد همچین سرحال و ورزشکار، پیرترین بازیکن هاکی روی یخ دنیا. آقای مارت همیشه ورزش هاکی روی یخ رو دوست داشته، دوست داره و خواهد داشت. خودش گفته، فکر نکنین از خودم میگم. او این ورزش رو فرصتی برای داشتن بهترین دوستا میدونه. مارک و دوستاش از مینسوتا هر هفته دور هم جمع میشن و سه بازی در مقابل حریفشون انجام میدن تا بالاخره یه برنده مشخص بشه. این اتفاق به خودی خود در مینسوتا همچین چیز عجیبی به نظر نمیرسه، تا زمانی که متوجه میشیم آقای مارت 95 سال سن داره. ماشاءالله بابا. اینجاست که بسیاری از مردم تعجب میکنن که چطور مردی با این سن دو سال در چنین ورزش پرخطر و شدیدی شرکت میکنه، که آقای ما جواب میده که با این که میدونم همیشه تو این بازی خطر آسیب دیدن وجود داره، اما به یاد ندارم تا به حال در مورد ادامه این بازی شک کرده باشم. آقای مارک برای این که بتونه از نظر فیزیکی برای هاکی متناسب باشه، هر هفته ورزش‌هایی مثل شنا، وزنه‌برداری و کشش انجام میده و روزایی که روی یخ اوقات نمیگذرونه، میزنه بیرون و چندین کیلومتر پیاده روی میکنه و او همچنین به تغذیه‌اش هم خیلی اهمیت میده و به طور منظم تخم مرغ، سوسیس، مگه نمیگن سوسیس بده؟ آقای مارک میخوره دیگه، حتما خوبه براش، اصلا ما چی کار داریم؟ و نون توست با کره بادام زمینی و ژله رو هر روز صبح میخوره و شب مرغ و سبزیجات نوش جان میکنه. آقای مارک وقتی 87 ساله شد این رکورد رو به نام خودش ثبت کرد و نقطه اوج زمانی بود که شانس این رو پیدا کرد با تیم حرفه‌ای NHL که تیم مورد علاقه خودش هم بود بازی کنه. مارک هنوز هم بازی میکنه و رکورد باور نکردنی خودش رو حفظ کرده و خیلی از بازیکنان هاکی رو تحت تأثیر قرار داده. با این حال مارک نمیتونه تصور کنه زمانش رو صرف چیز دیگه‌ای کنه، حتی در 95 سالگی. آقای مارک قشنگ از اون سندار سلامت هاش دارم، ما هم بهش میگیم ماشالله به شما. و اما حالا بریم بشنویم از رکورد دوچرخه سواری زیر آب. هومالوجی از ایتالیا وارد یه مخزن آب شد و سعی کرد بیشترین فاصله شبیه سازی شده رو سوار بر دوچرخه ثابت زیر آب بدون هیچ گونه تجهیزات تنفسی طی کنه. او قبل از فرو رفتن تو آب یه نفس همچین عمیقی کشید و مسافت باور نکردنی 855 متر رو در یک نفس رکاب زد و رکورد قبلی که 767 متر و در 4 سال پیش به دست اومده بود رو بهبود بخشید. اما جالبه که بدونیم مثل این که دوچرخه سواری زیر آب تو سالای اخیر بسیار محبوب شده، ولی وقتی صحبت از دوچرخه سواری زیر دریا میشه اصلا کلن معادله ها به هم میریزه و هیچ کس نمیتونه مثل ویتوریو، اونم باز از ایتالیا، به عمق بره. او در سال 2008 تونست به عمق 66.5 متری بره و رکورد عمیق ترین دوچرخه سواری زیر آب رو به دست بیاره و وارد کتاب رکوردهای گینس 2017 بشه. و اما دورترین فاصله دوچرخه سواری زیر آب 607 کیلومتر و متعلق به آقای جنس از آلمانه. ماشاءالله به این دوچرخه سواران پرتلاش. بازم خیلی ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم همراه و همقدم لحظه های ما بودیم. تا یه رکوردهای گینس دیگه، لحظه ها و روزها و ثانیه هاتون پر از حال خوب.
به نام خداوند امنیت آرامه. سلام، من ساناز کیوانفر با یه برنامه نانوتکنولوژی دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جستجوگر هستم. تا به حال چیزی از مواد چند سازه یا کامپوزیتی شنیدین؟ چند سازه ها به موادی گفته میشن که از ترکیب چند نوع ماده مختلف به وجود اومدن. وقتی میگیم از ترکیب چند ماده، منظورمون اینه که هر کدوم از این مواد ترکیب شده قابلیت استفاده به صورت یک ماده مستقل دارن. ویژگی مهم و اصلی چند سازه ها سبک بودن و بالا بودن مقاومتشونه. برای مثال کاهگل. کاهگل یک نوع چند سازه است که در سالهای دور برای ساختن خونه از گل استفاده میکردن، اما چون گل بعد از خشک شدن ترک میخورد، مقداری کاه به اون اضافه میکردن تا حفره ها رو پر کنه و مانع از ترک کمک خوردن گل بشه. علت استفاده از چند سازه همین خواصه. یعنی ما برای اینکه خواص بد و نقاط ضعف یک ماده رو برطرف کنیم، ماده دیگه ایو که مکمل خواص ماده اولی است به اون اضافه میکنیم. به موادی که به ماده اصلی افزوده میشه تقویت کننده میگن. تقویت کننده ها موادی هستن که به صورت تیکه تیکه در یک زمینه پیوسته وارد میشن تا خواص ماده زمینه رو بهتر کنن. با توجه به این تعریف، اگر مواد نانویی رو به عنوان تقویت کننده انتخاب کنیم، نوع نانو کامپوزیت در واقع به دست میاریم و نوع مشهوری از نانو کامپوزیت ها چند سازه هایی هستن که نوعی خاک رس طبیعی با ابعاد نانومتری به عنوان تقویت کننده در ساختمونشون به کار میره و باعث بروز خواص مفید و ویژه‌ای مثل افزایش خواص فیزیکی و بالا رفتن مقاومت اونا میشه. البته نمونه های دیگر استفاده از مواد طبیعی در فناوری نانو وجود داره، مثل استفاده از ترکیبات طبیعی که با داشتن ساختار نانویی مثل یک فیلتر بسیار عالی عمل میکنه. بعضی از این مواد به زئولیت ها معروفن که تخلخل طبیعی اونا در اندازه های نانومتریه. کیمیاگر زندگی خود باشید. مهرتان ماندگار. خدا نگهدار.
شنبه ها و جمعه ها از رادیو سبا
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
جستجوگر.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان و همراهان همیشه همراه برنامه جستجوگر. با یک گزارش دیگه همراه شما هستم و گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم کلهور، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون. سلام آقای کلهور، خدا قوت.
خسته نباشید.
در خصوص مجموعه‌تون توضیح می‌فرمایید که چه کار می‌کنید و چه تولیداتی دارید؟
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. ما در مجموعه‌مون فرآوری و بسته‌بندی عسل رو داریم. برای اینکه بتونیم یه عسل کاملا ارگانیک و با قیمت مناسب داشته باشیم، اومدیم به صورت دانش بنیان تولید زنبور عسل رو شروع کردیم به صورت تلقیح مصنوعی و میشه بگید تنها مرکز تلقیح زنبور ملکه عسل در استان لرستان هست.
یعنی الان از استان لرستان تشریف آورد؟
بله بله. خلاصه وار بخوام بگم، هر زنبوردار سالانه میتونه 3 یا 4 تا کندو به کندوهاش اضافه کنه. میانگین عسلی که میتونه برداشت کنه 8 کیلو تا 12 کیلو. ما تونستیم با تلقیح مصنوعی یک نژاد ویژه که کارنیکا آلمان میباشه، سالانه از هر کندو پیش از 1000 تا ملکه تولید کنیم و هر زنبورمون 100 تا 150 کیلو عسل به صورت طبیعی به زنبوردار میده. یعنی یه انقلاب بزرگ در تولید عسل هستش. ما این ملکه ها رو تولید میکنیم، میدیم دست زنبوردارامون، زنبورداران زحمتکش ما عسل رو تولید میکنن، میارن داخل مجموعه ما که ابتدای میره داخل آزمایشگاه، آزمایشای روش انجام میشه، آیتم ها اینو میگذرونه، بعد وارد فرآوری و بسته‌بندی میشه با بهترین کیفیت میدیمش خدمت مصرف کننده های عزیز.
درود بر این تلاش خستگی ناپذیرتون. با توجه به اینکه حضرت آقا امسال رو سال تولید و اشتغال زایی نامیدن، شما در این عرصه و اجرای شدن منویات حضرت آقا چه تعداد نیرو دارین الان و تولیداتتون به چه شکل هست؟
ما در مجموعمون به صورت واقعی 20 نفر به صورت مستقیم دارن کار میکنن، اما به صورت غیر مستقیم 300 تا زنبوردار داریم که دارن برای تیم ما کار میکنن و ما قول به حداقل به استان لرستان، به مجموعه کشاورزی استان لرستان اینو دادیم که طی 3 سال آینده 100 تا 150 درصد تولید عسل رو در استان بالا ببریم. به صورت کلی میشه گفت کار ما جدا از این که یه عده‌ای رو میبره سر کار، باعث میشه نیروی که کار میکنه از کارش بهره خیلی بالاتر بگیره. قبلا میگم از هر کندو زنبوردار نهایتش 8 تا 12 کیلو عسل استاندارد کشور داره برداشت میکنه، ولی با زنبورایی که ما میدیم خدمت زنبوردارامون 100 تا 150 کیلو که خودش انقلاب خیلی بزرگه در صنایع تولید عسل.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من تصور میکنم که شما به عرصه سلامت کشور هم کمک میکنید و تاثیرگذاری تو این عرصه، چرا که حالا تولید مواد غذایی سالم و ارگانیک و عسل خوب که یک ماده غذایی بهشتی هست و اگر دست مردم به طور خوب برسه میتونه به سلامت جامعه خیلی کمک کنه و تاثیرگذار باشه.
واقعا همینطور هستش. عسل رو از دیدگاه مردم به عنوان یک دارو بیشتر استفاده میکنن. متاسفانه چون عسل به صورت کم دست مردم میرسه اطلاعات پایینی در این مورد دارن و یه عده افراد سوجو از این میونه سوء استفاده میکنن و جنس‌های تقلبی به بازار عرضه میکنن که ما با تولید عسل واقع به سطح بالا میشه بگی بعد از چندین سال این قلابه میتونه به مردم بدیم که عسل‌های قلابه یواش یواش از داخل کشور ما حداقل جمع بشه. این موضوع
یه سنایپر ماهر، نازیایی که باید کشته بشن و پروژه‌ای به اسم کراکنگ قرار سرنوشت جنگ جهانی دوم رو رقم بزنه. اینا مواردی هستن که ربلیون با ترکیبشون با هم تجربه مخفی کاری مناسب ولی نه بی‌نقصی توی اسنایپر الیت 5 ارائه کرده. طرفدارای بازی شوتر و مخفی کاری احتمالاً با اسنایپر الیت آشنا هستن، اثری که توی نسخه های مختلفش بازیکنان رو به ماموریت های زیادی توی جنگ جهانی دوم برده و با تمرکز روی قرار گرفتن توی نقشه تک تیرانداز حرفه‌ای اسم و رسمی از خودش توی ژانر شلوغ شوتر به جا گذاشته. اسنایپر الیت 5 به عنوان جدیدترین نسخه از این مجموعه چند روزی که منتشر شده و توی یه توضیح کوتاه و ساده دنبال روی همون مسیر آشنای نسخه های قبلیه.
All right, that's our cue. Okay, Fairburn.
تو اسنایپر الیت 5 یه بار دیگه با شخصیت کارل فیربون همراه میشیم و به فرانسه میریم که توسط نازی‌ها اشغال شده. فیربون پس از مدتی پی به پروژه خطرناک و مخفی به اسم کراکن میبره که نازی‌ها قصد دارن باهاش سرنوشت جنگ رو رقم بزنن و با نابودی آمریکا فاتح این نبرد بشن. پس همونطور که حد زدین این شما هستین که باید با انجام ماموریت‌های مختلف جلوی این اتفاق و عملی شدن پروژه رو بگیرید. داستان بازی به طور کلی چیزی نیست جز کلیشه ی همیشگی قهرمانی از جنگ جهانی دوم که برای نجات کشور و ملتش باید نازی‌ها رو شکست بده. در واقع از داستان نباید انتظار پیچیدگی یا سورپرایز خاصی داشته باشین و نه حتی شخصیتایی که بشه ارتباطی حداقل باشون برقرار کرد. فیربون همون کاراکتریه که یه تنه به نبرد با دشمن میره و این وسط شخصیتای خوب و بد دیگه‌ای هم هستن که راستشو بخواین هیچ کدوم تأثیری توی بازی نمیذارن که حتی بخواین زحمت به خاطر سپردن اسمشون رو بکشین. به بیان بهتر داستان به هیچ وجه جزو نقاط قوت اسنایپر الیت 5 نیست. سازندهام تلاش خاصی برای اینکه خلاف این رو ثابت کنن نداشتن. البته که پس از گذشت دقایقی از شروع اسنایپر الیت 5 داستان آخرین چیزی که بهش اهمیت میدین و تمرکزتون میره سمت اینکه چطور هر مرحله رو به اون شکلی که خودتون دوست دارین انجام بدین. بخش کمپین داستانی شامل 9 مرحله مختلف میشه که 8 تا از اونا مراحلی با آزادی عمل بسیار بالان. بازی توی هر محیط چندین مأموریت اصلی و فرعی برای مخاطب تعریف میکنه و این شما هستین که تصمیم میگیرین به چه شکلی اونا رو انجام بدین. خود روند مأموریت و تنوع چندان بالایی نداره و به مواردی مثل منفجر کردن تجهیزات دشمن یا کشتن شخصی خاص محدود میشه، ولی خب آزادی عمل بالایی توی اجرای این اهداف دارین و بازی هم توی هر محیط گزینه‌های زیادی بهتون میده تا کارها رو به شکلی که دوست دارین پیش ببرین. موضوع داشتن آزادی عمل باعث شده تا اسنایپر الیت 5 بیشتر از اینکه یه بازی اسنایپر محور باشه و سعی کنه شما رو توی موقعیت‌های شکار اهداف از راه دور و با اسلحه تک تیرانداز قرار بده، یه بازی مخفی کاری به حساب بیاد. مثلا خیلی وقتا میشه کلا میخیال اسنایپر شد و با در دست گرفتن یه کلت مجهز به صدا خفه کن وارد کمپ دشمن شد و اونا رو یکی یکی شکار کرد. حتی قید مخفی کاری رو زدن و به جاش کشت و کشتار راه انداختن هم یه روش توی بازیه و با اینکه سازنده ها با تصمیمی درست کاری کردن که این مورد سختی زیادی داشته باشه، ولی بازم تو بعضی سناریوها قابل استفاده و منطقیه و اونقدی هم تجهیزات مختلف دارین که بتونین بسته به سبک دلخواه و موقعیت لحظه ای سراغ روش های مختلفی توی انجام ماموریت ها برین و اونا رو به شکلی لذت بخش با خلاقیت خودتون تکمیل کنین. میکنه که کلیه مخصوص اسلحه اسنایپر هم به شکلیه که تا آخر بازی هدف قرار دادن دشمن و تماشای کشته شدن اونا با دوربینی سینمایی جذابیت خودش رو حفظ میکنه. ولی خب لابلای همه لذتی که میشه از این تجربه کلی و آزادی عملش برد، یه سری اما هم داریم. اولی مورد محدودیت حرکت کاراکتر توی بازیه و راستش رو بخواین هنوزم به شخصه نمیدونم که چرا مثلا فربون امکان بالا رفتن از بعضی دیوارا یا سکوهای بلند رو داره ولی از روی یه سری اجسامی که نصف قد خودش هم نیستن نمیتونه بپره. این مسئله یکم کنترلای کلی رو خشک و بدقلق کرده و قدرت مانور رو از بازیکن میگیره. از طرف دیگه هوش مصنوعی دشمنا هم خیلی ایده‌آل نیست و مخصوصا اگه تصمیم به نبرد نزدیک باهاشون بگیرین، رفتار عجیب و غریبی ازشون سر میزنه و حتی مواردی مثل گیر کردن توی محیط‌ها هم دیده میشه که روی تجربه کلی تاثیر میذارن. اسنایپر الیت 5 جدا از بخش کمپین داستانی و ارائه امکان تجربه کوآپ شامل حالتهای دیگه ای هم میشه و مثلا توی بخش اینویژن میتونین وارد بازی بقیه بازیکن‌ها بشین و به عنوان اسنایپر دشمن اونا رو از بین ببرین. حالت چند نفره هم از ویژگی‌های ساخته ربلیونه که مخصوصا اگه به مبارزه با سلاح اسنایپر علاقه داشته باشین برای مدتی میتونه سرگرم کننده باشه. توی همه این بخش‌ها با کسب XP امکان ارتقای ویژگی‌های کاراکتر فراهم شده و از اون مهمتر و جذاب‌تر گزینه‌های زیاد برای شخصی سازی سلاحه که انگیزه خیلی خوبی برای دقیق‌تر شدن توی بازی و گشتن دنبال موارد مخفی مخصوصا توی بخش کمپین داستانی میده و به خوبی همیشه تأثیر تغییرات مختلف رو توی عملکرد سلاح دید. اما یکی از ضعف‌های بسیار واضح اسنایپر الیت 5 کیفیت کلی بصری اونه. شاید برخی نمای کلی از بازی به لطف مخصوصا نورپردازی کیفیت مناسبی داشته باشن، ولی اولین باری که صورت شخصیت ها موقع صحبت رو میبینین یا حتی توی جزئیات گرافیک محیط ها و افکت های مثل انفجار رو دقت میکنین، گرافیک قدیمی شده اون حسابی به چشم میاد. برای بلیون عملکرد چندان خوبی توی این زمینه نداشته.
So we can move troop convoys through deeper into the mainland. I've been attached to help.
از حیث صوتی هم با اینکه صداگذاری خود شخصیت اصلی توی سطح خوبی قرار گرفته، ولی مخصوصا صدای انفجار و بقیه افکت‌های صوتی توی بهترین حالت معمولیه. به طور کلی اسنایپر الیت 5 از اون بازیاییه که بیشتر برای گروه خاصی از مخاطبا، یعنی اونایی که از نسخه قبلی لذت بردن یا طرفدار پروپ و قرص بازی مخفی کاری هستن لذت بخشه. آزادی عمل خوب مراحل و ایده جالب بخشایی مثل اینویژن از ویژگی‌های مثبت و دوست داشتنی بازی هستن و این وسط مشکلاتی مثل محدودیت‌های حرکتی و گرافیک واقعا قدیمی به تجربه کلی رتمه می‌ذارن. پس اگه همیشه طرفدار مجموعه بودین و مخصوصا مشترک گیم پس هستین، اسنایپر الیت 5 ارزش با تجربه رو داره، ولی در غیر این صورت هزینه کردن برای ساخته جدید ربلیون خیلی منطقی به نظر نمیرسه.
ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید. امیدوارم مطالبی که امروز در جستجوگر عنوان شد به دردتون خورده باشه. تا یه جستجوگر دیگه، خداحافظ.
وقتتون به خیر باشه شنوندگان عزیز. حس شکرگزاری یک داروی ضد افسردگیه. این مطلب رو پزشکان هم تایید کردند، چرا که حس شکرگزاری و توجه به معنویت در زندگی باعث تولید هورمون‌هایی میشه که کلید طبیعی شادی و کاهش افسردگی هستند. پس بیایید لحظه هامون رو با یاد خدا، توکل به اون و شکر نعمت‌های هر روزش سپری کنیم. بابت عشقهایی که نثار دیگران کرده اید و بعدها به این نتیجه رسیده اید ذره‌ای برای عشق شما ارزش قائل نشدند، افسوس نخورید. شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید بخشیده اید. و چه چیزی زیباتر از عشق؟ هر رنج دوست داشتن صیقلی است بر روح. گاهی وقتها یک عذرخواهی ساده از یک رفتار اشتباه نه تنها کدورت‌ها رو برطرف می‌کنه، بلکه شکوفه‌های جدیدی از محبت رو در دل‌ها می‌کاره و رابطه‌ها رو با مهر عمیق‌تری پیوند می‌زنه. پس گذشت داشته باشیم و همدیگر رو شاد کنیم. لحظه هاتون پر از آرامش باشه دوستان عزیز و شنوندگان نازنین رادیو سوا.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
وقتتون بخیر باشه دوستان.